آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من نبوی به همراه همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه آمریکا نگاه از درون در خدمت شما هستیم. همچون برنامه های قبل، نگاهی به مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هفته گذشته آمریکا خواهیم داشت. در این برنامه به این موضوعات می پردازیم: گمانه‌زنی ها درباره ترکیب کابینه بعدی آمریکا، متهم شدن آمریکا و جنایت جنگی در افغانستان، تداوم اقدامات ضد ایرانی کنگره آمریکا و استعفای رئیس سازمان اطلاعات ملی این کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هفته گذشته پس از پایان رایزنی‌هایش گزینه‌های خود را برای ریاست سازمان CIA، مشاور امنیت ملی و دادستان کل آمریکا معرفی کرد. انتخاب جف سشن سناتور ایالت آلاباما، مایکل فلین جنرال متقاعد اردو و مایک پومپئو نماینده ایالت کانزاس در مجلس نمایندگان آمریکا با ترتیب برای سمت دادستان کل، مشاور امنیت ملی و ریاست سازمان CIA قطعی شد. سناتور جف سشنز به دلیل سخنان نژادگرایانه علیه سیاه‌پوستان و برخی اظهارات جانبدارانش در مورد گروه نژادپرست مشهور به کوکلوکس کلان تا یه سالهای 1980 و در مقام دادستان ایالت آلاباما مورد انتقاد قرار گرفته است. وی همچنین مواضع ضد ایرانی شدید دارد و از جمله کسانی است که توافق هسته ایران را بسیار خطرناک توصیف کرده است. مایک پومپئو نیز که برای ریاست سازمان CIA معرفی شده، دارای مواضع ایران ستیز و مخالفت با اسلام است و همچنین طراح چندین طرح ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا و ستون‌روترین نمایندگان کنگره آمریکا در مخالفت با ایران و توافق هسته‌ای است. مایکل فلین گزینه ترامپ با عنوان مشاور امنیت ملی نیز از منتقدان سرسخت برجام محسوب می شود و افزون بر این سابقه طولانی در اتخاذ مواضع اسلام ستیزانه دارد. معرفی این افراد و رایزنی ها درباره تعیین افراد تندرو دیگر در کابینه ترامپ، مخالفت ها و نگرانی ها در آمریکا را نیز دامن زده است. شورای روابط آمریکایی اسلامی نیز درباره این گونه انتخاب های جنجالی ترامپ ابراز نگرانی کرده است. دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه سه‌شنبه گذشته آمریکا را به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم کرد. بر اساس اسناد و تحقیقات، نیروهای آمریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بین سالهای 2003 و 2014 به صورت غیر انسانی به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان پرداختند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی و ماموران CIA به هنگام بازجویی از زندانیان به اقدامات متوسل شدند که از موارد جنایت جنگی است. این نخستین بار است که یک دادگاه بین‌المللی درباره جنایت‌های جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان تحقیق می‌کند. به نظر می‌رسد اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در اعلام جرم علیه آمریکا گام بزرگی در مسیر برخورد حقوقی با اقدامات جنایتکارانه نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا در افغانستان است. تاکنون همواره این آمریکا بوده که خود را در قامت یک مدعی و مدافع حقوق بشر مطرح کرده که سالانه به بررسی کارنامه دیگر کشورها در زمینه حقوق بشر و رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی می‌پردازد و بسیاری از کشورها را متهم به نقض حقوق بشر می‌کند. آمریکا تاکنون در موارد مربوط به نسل کشی و ارتکاب جنایات جنگی با عنوان کشوری که خواهان پیگرد مقامات و افراد مرتبط با این گونه اقدامات است مطرح بود، اما باید دید اکنون که علیه دولت آمریکا با عنوان مسئول اقدامات جنایتکارانه نظامیان و ماموران این کشور در افغانستان اعلام جرم شده است، چگونه با این مسئله برخورد خواهد کرد. به عقیده کارشناسان ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای آمریکایی طی سالهای متمادی آشکار است و مستندات آن در نزد خود آمریکایی‌ها هم آشکار است. اما مسئله این است که آنها مسئولیت این جنایات خود را نمی‌پذیرند که در این زمینه باید اقدامات اساسی از سوی سازمان‌های بین‌المللی صورت بگیرد. سید اسحاق دلجو حسینی، کارشناس و فعال سیاسی افغان:
در مورد ارتکاب جنایات جنگی از طریق نیروهای نظامی کشورهای خارجی در افغانستان، خصوصا نیروهای ایالات متحده آمریکا، کتابهای فراوانی نوشته شده و گزارشات بسیار مبسوطی در طول 15 سال تمام به بیرون آمده. کسانی که دستگیر شدند به وجه بسیار بسیار بی‌رحمانه مورد شکنجه قرار گرفتند، در زندانهای گوانتانامو، در زندانهای بگرام، و به خاطر این گرفتن اقرار به اصطلاح به اثر شکنجه و فشار از اینها و بالاخره وادار کردن اینها به اعترافات غیر واقعی زیر شکنجه بودند. حتی توهین کردن به کشته ها و حتی بریدن سرها و حتی با سرهای کشته ها بازی کردن ها فراوانه که اینها همه ثبت و در جراید تمامی جهان ثبت شده و همه می دانند سازمان ملل و سازمان های بزرگ جهانی دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانیان و سایرین همچنان در جریان قرار دارند. همچنان در میادین جنگ بمباران های کوری که اینها مساجد بمباران کردند، عروسی ها را محافل مردم را بمباران کردند و حتی اتوبوس هایی که در حال حرکت بوده در مسیر راه ها بمباران کردند و بین اینها کشته های فراوان وجود داره. همه بی‌گناه بودن، بیمارستان ها، مراکز درمانی و وارد شدن به خانه های مردم شبانه و ایجاب روب و وحشت و ترس کردن، شکایت های فراوانی کردن، متاسفانه رسیدگی نشد و اگر ایان هم رسیدگی شده بسیار دیر شده. امریکا یک قدرت بزرگ جهانی است و اگر جنایتی هم مرتکب شده سازمان های جهانی با احتیاط با مسائل برخورد میکنند. مطمئنا دلایلی که در این مساله ارائه شده و دلایل کلا قانع کننده است و دلایل کلا مستند است و هیچ مبالغه و به اصطلاح مساله خاصی در اونها وجود نداره. اما این که امریکا مساله را قبول نمیکنه و مساله را تردید میکنه، امریکا به هیچ وجه ملل وجود حاضر نمیشه سازمان های امنیتی و سازمان های اطلاعاتی نظامی امریکا که بپذیرن که در افغانستان مرتکب جنایت شدن. و اگر اسناد رو در گذشته مرور کنین، در او اسناد در بسیاری موارد اینها به جرم خودشان اعتراف کردن و گفتن بله چون این کار شده و حتی وعده کردن که ما تحقیق میکنیم. در همه جنایت هایی که اینا متهم شدن وعده تحقیق دادن، وعده بررسی دادن و در بعضی موارد حتی وعده دادن که ما غرامت میپردازیم، ولی هیچ کدامش صورت نگرفته. متاسفانه اگر تحقیقی هم صورت گرفته در اختیار جهان قرار نگرفته. اینها علی خود به اصطلاح شهادت نمیدن به جهان و اینها علی خود اسناد تهیه نمی کنن و واقعیتی که اینها تحقیق کردن و میدونن که مرتکب جنایت جنگی شدن. اینها مرتکب جنایت شدن و به هیچ نمی از آنها نمیتوانن که خودشان را تبرئه کنن. اینها باید به جنایتی که مرتکب شدن، با رنج و عذاب و المی که به مردم و خسارات فراوانی که به مردم وارد کردن، باید اعتراف کنن.
همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه آمریکا نگاه از درون از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مجلس نمایندگان آمریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، پنجشنبه هفته گذشته طرح را تصویب کرد که بر اساس آن از فروش بیش از 100 فروند طیاره مسافربری بوئینگ به ایران جلوگیری می شود. نمایندگان آمریکایی با این مصوبه خواهان ممانعت در ارائه تسهیلات دولت اوباما برای فروش طیاره‌های مسافربری بوئینگ به ایران هستند. طبق این مصوبه جدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا از صدور مجوز به مؤسسات مالی برای انجام برخی مبادلات در رابطه با صادرات و یا صادرات مجدد طیاره مسافربری به ایران منع می‌شود. این مصوبه باید در مجلس سنا نیز به تصویب برسد. دولت باراک اوباما که تنها چند هفته به پایان کار آن باقی مانده بارها گفته است، ریاست جمهوری آمریکا چنین مصوبه را وتو خواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا دو روز پیش از آن نیز رأی به تمدید قانون داماتو داد، قانونی که 20 سال پیش برای تحت فشار گذاشتن صنعت نفت ایران تدوین شد و اجرای آن بسیاری از شرکای اقتصادی آمریکا را متضرر کرد. با موجب این طرح هر شرکت یا دولتی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند گرفتار مجازات اقتصادی آمریکا خواهد شد. این اقدامات مجلس نمایندگان آمریکا را باید با مسابقه پرده دیگری از اقدامات ضد ایرانی و ضد انسانی کنگره آمریکا تلقی کرد. به نظر می رسد این اقدامات دقیقاً در راستای رویکرد جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا صورت گرفته که وعده تجدید نظر درباره برجام و نیز تشدید فشارها علیه ایران را داده است. در مقابل این رویکرد ایران ستیزانه آمریکا با مخالفت همپیمانان اروپایی آنها مواجه شده است. از نگاه فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اروپا، توافق برجام نه یک توافق دو جانبه بین ایران و آمریکا، بلکه توافق است بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 که آمریکا جزء از آن است و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیز چارچوب قانونی و حقوقی و نیز ضمانت اجرای آن را فراهم آورده است. در این حال دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 یعنی روسیه و چین نیز با رویکرد جمهوری خواهان آمریکا مخالف هستند. جیمز کلاپر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا بعد از 6 سال از سمت خود استعفا داد. کلاپر اعلام کرد که نامه استعفای خود را به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان آمریکا تسلیم کرده است. کلاپر تأکید کرد تا زمانی که اوباما رئیس جمهوری است در این مقام باقی می‌ماند، اما قصد ندارد در دوره انتقال ریاست جمهوری در این سمت باشد. استعفای کلاپر به عنوان رئیس مهمترین نهاد اطلاعاتی آمریکا را میتوان به منزله آغاز روند انتقال قدرت در آمریکا و تغییر مقامات دولتی ناسازگار با سیاست‌ها و اهداف دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا تلقی کرد. کلاپر مسئولیت 17 آژانس اطلاعاتی و امنیتی را در آمریکا بر عهده دارد. او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روسیه را متهم کرد که سازمان‌های رایانه‌ای آمریکا را با هدف تأثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات هک کرده است. با این حال روسیه صراحتاً این اتهام را رد و اعلام کرد که مقامات آمریکایی به دلیل اینکه قادر به تجزیه و تحلیل واقع بینانه مسائل انتخاباتی نیستند، با بیرون فکنی و نسبت دادن مسائل انتخاباتی به کشورهای خارجی سعی در توجیه آن دارند. در این حال کلاپر گفته بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان آن است که واشنگتن روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ بین المللی قبول کند. در واقع می توان دو دلیل عمده برای استعفای کلاپر ذکر کرد. دلیل اول مخالفت آشکار وی با برنامه‌های ترامپ با عنوان یک راستگرای افراطی است که خواهان تغییر اساسی برنامه‌ها و اقدامات اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا است. دلیل دیگر با موضع خاص ترامپ در قبال روسیه باز می‌گردد. ترامپ وعده عادی سازی روابط با روسیه را در صورت انتخاب شدن داده است، در حالی که در دوره اوباما اختلافات مسکو و واشنگتن در زمینه مسائل و بحران‌های منطقه‌ای و بین المللی به اوج خود رسیده و مقامات اطلاعاتی آمریکا مانند کلاپر نیز سوء ظن شدید به مسکو و عملکرد آن به ویژه در دوره مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیدا کردند. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از توجهتان تشکر و خداوند قادر متعال نگهدارتان.